قاعده با ترانه اشاره ما را میرساند به مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بکتاش خمسه‌پور.
جریان سیلاب‌ها روز دوشنبه در شهرهای مرکزی آلمان ادامه یافت و حرکت خود را به سوی مناطق شمالی آن کشور پیش گرفت. با این حال به نظر می‌رسد که مرحله اوج جریان سیل در شهر شدیداً خسارت دیده درستن پایان یافته است. گزارش می‌شود که در مناطق مرکزی آلمان 19 تن بر اثر جاری شدن سیل جان خود را از دست دادند. در بوداپست پایتخت مجارستان سطح آب رودخانه دانوب به بالاترین میزان خود رسیده است. با این وجود به نظر می رسد تدابیر به عمل آمده از جاری شدن سیل در آن شهر جلوگیری کرده است. بر اثر سیلاب‌های اخیر در اروپا نزدیک به 100 تن در کشورهای آلمان، روسیه، اتریش و جمهوری چک جان خود را از دست دادند. اما در قاره آسیا و خاور دور سازمان صلیب سرخ میگوید شمار واقعی تلفات ناشی از سیل ویرانگر اخیر در چین ممکن است بسی بیشتر از رقم اعلام شده رسمی باشد. آمار رسمی تعداد تلفات ناشی از سیل اخیر در چین را حدود 250 تن اعلام کرده است. برآورد شده است که در سال جاری حدود 1000 تن در نقاط مختلف چین بر اثر جاری شدن سیل جان خود را از دست دادند. در ایران مقامات در استان گلستان اینک میگویند بر اثر سیل اخیر 51 تن جان خود را از دست دادند. خبرگزاری رسمی ایرنا نیز روز دوشنبه گزارش داده است که همچنان اثری از یک اتوبوس که حامل 30 سرنشین بوده به دست نیامده است. هیئت‌هایی از نهادهای امدادرسانی سازمان ملل روز یکشنبه برای ارزیابی خسارات وارده وارد استان گلستان شدند. دوشنبه گذشته جاری شدن سیل در استان گلستان حدود 180 روستا را در بر گرفت. سال گذشته نیز بر اثر جاری شدن سیل در شمال شرقی ایران حدود 300 تن جان سپردند. گروه‌های چریکی فلسطینی با توافقی میان اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین دائر بر خروج جنبی اسرائیل از برخی مناطق اشغال شده فلسطینی مخالفت کردند. اسرائیل و فلسطینیان قرار بود روز دوشنبه این توافق را که شامگاه یکشنبه طی نشستی حاصل شد به مرحله اجرا درآورند. اسرائیل در اواسط ماه ژوئن به دنبال حملات انتحاری چریکای فلسطینی 7 شهر فلسطینی را در کرانه باختری بار دیگر اشغال کرد. در همین حال گزارش می شود در شهر جنین درگیری های میان فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی به وقوع پیوسته است که بر اثر آن یک نوجوان 13 ساله فلسطینی کشته شده است. همچنین گزارش می شود روز دوشنبه در جریان یک درگیری مسلحانه میان سربازان اسرائیلی و فلسطینیان در شهر نابلس در کرانه باختری دست کم یک فلسطینی زخمی شده است. روزنامه فلسطینی الایام گزارش داده است که ابو ندال رهبر چریکی فلسطینی کشته شده است. به نوشته این روزنامه فلسطینی جسد ابو ندال در حالی که بر اثر جراحات ناشی از شلیک گلوله به قتل رسیده بود در خانه‌اش در بغداد پیدا شده است. به گزارش خبرگزاری ها منابع ارشد فلسطینی گزارش روزنامه الایام را تایید کردند. سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه با انتشار بیانیه نسبت به وضعیت و سرنوشت ناصر زرافشان وکیل زندانی شده خانواده های قربانیان قتل های زنجیره‌ای به شدت ابراز نگرانی کرد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود ابراز نگرانی کرده است که حکم مجازات قریب الوقوع شلاق ممکن است در مورد ناصر زرافشان به اجرا درآید. سازمان عفو بین الملل همچنین نسبت به اینکه اتهامات مطرح شده علیه ناصر زرافشان از انگیزه های سیاسی برخوردار باشد ابراز نگرانی شدید کرده است. ناصر زرافشان در حالی که احضاریه‌ای را از اداره اماکن دریافت کرده بود در 17 مرداد ماه به اتهام افشای اطلاعات محرمانه در ارتباط با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای دستگیر شد. دادگاه تجدید نظر پیشتر در اواخر تیر ماه با درخواست تجدید نظر در احکام صادر علیه وی مخالفت کرده بود. یک دادگاه نظامی در اواخر فروردین ماه ناصر زرافشان را به 50 ضرب شلاق، 5 سال حبس و 5 سال محرومیت از شغل وکالت محکوم کرد. در همین حال محمد علی جداری فروغی وکیل ناصر زرافشان به خبرگزاری ایسنا اظهار داشته است در جلسه‌ای که با چند تن از وکلای دادگستری داشته پرونده آقای زرافشان را با آنان بررسی کرده و قرار شده است ظرف چند روز آینده لایحه اعتراضیه تقدیم دادستانی کل کشور شود. عزت‌الله صحابی مدیر مسئول نشریه توقیف شده ایران فردا روز دوشنبه برای شرکت در ادامه جلسات تحقیقات مقدماتی در یک مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت حضور یافت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران تحقیقات مقدماتی از آقای صحابی پنج شنبه این هفته به اتمام می‌رسد. وکیل مدافع وی در این خصوص اظهار داشته است از مجموع اتهامات مطرح شده علیه نشریه ایران فردا اتهام توهین به رهبری باقی مانده بود که در ارتباط با آن روز دوشنبه در دادگاه حاضر شدند و روز پنج شنبه نیز به آن پاسخ خواهند داد. و نخستین دوره مسابقات بین المللی ربات‌های مینیا بعد از ظهر دوشنبه در محل دائمی نمایشگاه تهران گشایش یافت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، مسابقات بین المللی ربات‌های مینیاب با شعار صلح و آسایش در جهان از سوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با همکاری سازمان ملل متحد و مرکز بین المللی گفتگوی تمدن‌ها طی روزهای 28 تا 30 مرداد در تهران برگزار می‌شود.
مشروع آخرین خبرها بود از رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی. مرحله سوم رقابت‌های اسکی روی چمن جام جهانی امسال از روز سه‌شنبه در پیست اسکی دیزین در شمال شرق تهران آغاز می‌شود. تیم‌های اتریش، سوئیس، جمهوری چک، آلمان، ایتالیا و ژاپن تاکنون وارد تهران شدند. اخبار ورزشی دیگر را سیاوش اردلان دارد.
مدافع تیم فوتبال آرسنال لندن اشلی کول این خبر را تکذیب کرد که در پیکار با تیم برمنگهام سیتی فریبکارانه شیرجه رفته و خود را به روی زمین انداخته است تا داور علیه حریف خطا بگیرد. در دیدار آرسنال و برمنگهام با تکل الیوسیس مدافع سنگالی برمنگهام اشلی کول نقش بر زمین شد. حادثه در دقیقه 74 روی داد. داور سیسه را اخراج کرد اما باز پخش تلویزیونی این تکل نشان می‌دهد که پای بازیگر سنگالی به اشلی کول نخورده است. تا پیش از این حادثه آرسنال 2-0 از برمنگهام جلو بود و این نتیجه تا پایان بازی حفظ شد. با ادامه انتشار خاطرات روی کین، کاپیتان سرخپوش‌های منچستری در روزنامه تایمز لندن، کنی دالجیش، بازیگر و مربی بلندآوازه اسکاتلندی نیز در صف کسانی جای گرفت که روی کین با آنها تاخته است. روی کین در این باره می نویسد، 9 سال پیش قرار بود از باشگاه ناتینگهام فارست به باشگاه بلکبرن روورز که کنی دالگلیش بر عهده داشت منتقل شوم، اما در لحظات آخر ترجیح دادم به منچستر یونایتد بپیوندم. به گفته روی کین، کنی دالگلیش از این رو که او زیر قلک زده بود دیوانه شد و میخواست موهای سرش را بکند. کریستین دیلی، بازیگر تیم لندنی وست هام یونایتد و کاپتان تیم ملی فوتبال اسکاتلند، به دفاع از برتی واکس مربی این تیم برخاست. برتی فوکس بازیگر مربی پیشین تیم ملی فوتبال آلمان اینک در مقام جدیدش به عنوان مربی تیم ملی فوتبال اسکاتلند از بازیگران جواد اسکاتلندی خواسته است تا برای پیشبرد مهارت‌هایشان بیشتر زحمت بکشند و بیشتر تمرین کنند. آلساندرو سانتوش بازیگر میانه متولد برزیل امروز دوشنبه از توکیو رهسپار لندن شد تا برای انتقال به تیم چارلتون گفتگو کند. باشگاه لندنی چارلتون در لیگ برتری‌های انگلستان حضور دارد. آلساندرو سانتوش برزیلیور اصل در بازی‌های جام جهانی گذشته نقش چشمگیری در رساندن تیم ملی فوتبال ژاپن به دور دوم این بازی‌ها داشت. آلساندرو می‌گوید آرزوی من این است که برای یک باشگاه معتبر در خارج از ژاپن توپ بزنم. باشگاه فوتبال تسیالونیکی یونان که با مشکلات مالی روبروست برای رهایی از این مشکلات دست به دامان خانواده محمد قذافی رهبر لیبی زده است. این باشگاه امیدوار است که قذافی‌ها با خرید سهامش آن را از خطر ورشکستگی نجات دهند. یونانی‌ها برای این کار پیشنهاد دادند که با تیم ملی فوتبال لیبی یک بازی دوستانه انجام دهند. مدیر اجرایی مسابقات تنیس اوپن استرالیا امروز گفت انجمن تنیس بازان حرفه‌ای جهان باید تهدید لیتن هیویت را جدی بگیرند. لیتن هیویت تنیس باز رده اول جهان که استرالیایی است، انجمن تنیس بازان حرفه‌ای را به سیرکی با مدیریت ناکارآمد تشبیه کرده است. همین تشبیه باعث شد که مدیران انجمن $103,000 هیوتن جوان را جریمه کنند. هیوتن جوان اکنون تهدید کرده است که در آینده مقررات انجمن تنیس بازان حرفه‌ای را برای شرکت در مسابقات گوناگون نادیده خواهد گرفت. و سرانجام جیمز تونی مویسن آمریکایی شامگاه گذشته حریف هموطنش جیسون رابینسون را در روند هفتم متوقف کرد. این مسابقه قرار بود تا 12 روند به درازا بکشد، اما جیمز تونی در روند هفتم با یک ضربه راست حریف را مثل تمر به کف رینگ چسباند. جیمز تونی در روند پیش از آن نیز جیسون رابینسون را ناک داون کرده بود. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار.
انتشار دفترچه‌های خاطرات و یادداشت‌های روزانه در کنار هزاران موضوع دیگر در سایت‌های اینترنتی رواج می‌یابد. بهنام ناطقی در شاهراه اینترنت امشب می‌کوشد برخی از این سایت‌ها را معرفی کند.
امروز در گزارش اینترنت نگاهی به گسترش نگهداری دفتر خاطرات و یادداشت روزانه به روی اینترنت یا وبلاگ نویسی که برخی از نویسندگان وبلاگ ها را چهره کرده است، در مصاحبه با یکی از چهره های وبلاگ نویس. با اضافه شدن شمار خوانندگان وبلاگ ها یا کتابچه های خاطرات خصوصی، شعر و مطلب و خاطره یا اظهار نظر سیاسی، تفسیر و نه که به روی اینترنت در اختیار همگان قرار می گیرند، بعضی از نویسندگان آنها از میان جمع صدها و هزارها سر بر می آورند و هرقدر ترافیک یا بازدید از وبلاگ آنها بیشتر می شود، شهرت آنها چه در فضای مجازی اینترنت و در میان کاربرها و چه خارج از آن در مطبوعات سنتی افزوده می شود. آقای حسین درخشان، نویسنده ستون اینترنتی روزنامه عصر آزادگان، یکی از چهره هاست که نه تنها به روی سایت های اینترنتی و وبلاگ های دیگر طی چند هفته اخیر چندین مصاحبه با او منتشر شد، بلکه در نشریات دیگر داخل ایران و خارج مثل مجله ماهانه دنیای ارتباطات و کامپیوتر و هفته نامه هنری چرا و روزنامه ها به مجلات اروپایی هم با او مصاحبه می کنند و نظر می خواهند. آقای حسین درخشان در مصاحبه با رادیو آزادی چهره شدن خود را ناشی از شهرت می داند که شهرت می آورد.
شاید به خاطر اینه که من زودتر این کار رو شروع کردم و در واقع سهم زیادی تو مؤلفه این پدیده داشتم توی ایران، ولی به هر حال من خودم همیشه عقیده دارم که وقتی که یه نفر رو بدون هیچ دلیلی توی یه رسانه‌ای زیاد اسمش تکرار بشه یا تصویرش نشون داده بشه یا صداش پخش بشه، مردم یه حالت تمایلی نسبت به این آدم پیدا میکنن، اگه که خیلی آزاردهنده نباشه.
آقای حسین درخشان میگوید که جوانها در ایران برای نوشتن درباره زندگی عادی خود به وبلاگ نویسی روی آوردند، ولی این وسیله خیلی زود به یک رسانه تبدیل شد برای مطرح کردن مسائلی که در رسانه های سنتی امکان مطرح کردن آنها وجود نداشت.
الان توی ایران خیلی از جوان‌ها به خصوص که با این پدیده آشنا شدن شروع کردن به نوشتن راجع به زندگی عادیشون، راجع به دل مشغولیاشون و خاطرهای روزمره‌شون که از چند جهت مهمه. یکی از این جهت که راجع به مسائل توی وبلاگ‌هاشون می‌نویسن که تو رسانه‌های رسمی ایران اصلا امکان پرداخته شدن به اونا به این شکل نیست. از جنبه دیگه مهمه از این نظر که به طور تاریخی هیچ‌وقت همچین فرصتی برای ایرانی‌ها نبوده یا شاید بشه گفت برای کل مردم جهان نبوده که اونطور که گفتن بتونن راجع به فردیت خودشون، احساسات شخصیشون و نظرهای شخصیشون راجع به مسائل دور و برشون حرف بزنن.
صدای آقای حسین درخشان را میشنویم، کارشناس ارتباط در اینترنت مقیم تورانتو، که در مصاحبه با رادیو آزادی میگوید یک علت گرایش جوانان ایرانی به وبلاگ نویسی محدودیت‌های اجتماعی در ایران است.
ساحت زیادی ایرانی‌ها وبلاگ‌های ایرانی یا فارسی زبان و وبلاگ‌های انگلیسی زبان از این نظر شدید همان که خاطرات خیلی عادی شخصیشون می‌نویسن و از این نظر خیلی تفاوت خاصی بین وبلاگ‌های فارسی و وبلاگ انگلیسی دیده نمی‌شه. ولی وبلاگ فارسی به خاطر محدودیت‌های اجتماعی که وجود داره در ایران به نظر می‌رسه که یه احساس دارن که بخوان احساساتشون رو تقسیم کنن با بقیه، یا در واقع با نوشتن این احساسات و عقاید و اتفاقایی که براشون پیش میاد شاید بشه گفت کمی خودشون رو از این زیر بار این فشار زبانی زیادی که روشون هست به خاطر محدودیت خالی کنن.
آقای حسین درخشان که با مقالات خود درباره شیوه نوشتن وبلاگ با استفاده از نرم افزارهای ویژه این کار در اینترنت جوانان ایرانی را با این وسیله ارتباطی آشنا کرد، میگوید چند تن از وبلاگ نویسان به ویژه چند خانم جوان نویسنده به تدریج به خوانندگان بیشتری دست یافتند. خوانندگان وبلاگ ها که گاهی خود مثل آقای درخشان وبلاگ نویس هم هستند به وبلاگ هایی که میپسندند در صفحات خود پیوند یا لینک میدهند و افزوده شدن این لینک ها دیگران را نیز از وجود آنها آگاه میکنند. آقای حسین درخشان سه وبلاگ پرخواننده را که نویسندگان آنها زن هستند معرفی میکنه.
کسایی که مثلا زودتر شروع کردن این کارو یا به هر دلیل بیننده بیشتری دارن بعد از یه مدتی تبدیل میشن به یه آدمای مشهور که ممکن هم هستش که مثلا از نظر توانایی حرفه‌ای یا تخصص یا تحصیلات یا هر چیز خیلی درجه بالایی نداشته باشن، ولی به خاطر اینکه تعداد زیادی میخونن مطلباشون و احتمالاً بنابراین مطلبای قابل خوندنی یا محتوای قابل توجهی تولید میکنن مورد توجه قرار میگیرن و مشهور شدن. مثلا یه خانومی هست اسم ندا که من فامیلیشو نمیدونم که به نظر میاد که از اونجوری که خودش میگه از سوئیس مینویسه، دانام افکار پراکنده یک زن منسجم که از چون قدیمی ترم هست و مطالبش هم جذابه میشه گفت سلبریتیه و عکسای خودش هم گذاشته و این بازم به حالت سلبریتی شدنش بیشتر کمک میکنه. یک خانم دیگه هست که نمیخواد اسم واقعیشو فاش کنه ولی اسم وبلاگش هست خورشید خانم. یکی از خبرنگارای جوان یکی از مجله‌های خیلی خوب ایران که فقط راجب زنان هست به اسم همین مجله زن ماهنامه زنان هم که وبلاگ داره که اونم پربیننده است به اسم ارسطو دو کوهکی و اسم وبلاگش هم از زن نوشت.
فردا در گزارش اینترنت گذر از وبلاگ نویسی شخصی به وبلاگ نویسی جمعی و انتشار مجلات اجتماعی و فرهنگی توسط وبلاگ نویسان سابق.
بهنام ناطقی گشت و گذار دیگری داشت در شاهراه اینترنت. کدوم از ما تا به حال مواردی داشتیم که در آنها پدر و مادر، سایر افراد خانواده و قوم و خویش از ما خواستند تا دارویی را برای آنها از خارج بفرستیم؟ دکتر منصور مصلحی در دانستانی‌های پزشکی امشب توصیه‌هایی را در این مورد دارد.
خیلی شایع هست که کسانی که در ایران دچار بیماری‌های مختلف هستند و از طریق اینترنت یا از طریق دوستانشون یا در مطبوعات با خبر میشن که در اروپا یا آمریکا دارویی برای درمان بیماری‌ها به بازار اومده، توصیه میکنن، نامه مینویسن، تلفن میکنن و میخوان از آشناها و خویشاوندانشون در اروپا و آمریکا که این داروها رو براشون بفرستن و معمولا هم بدون مشورت با پزشک محلی از این داروها استفاده میکنن. علاوه بر این که ممکن است تشخیصی که میدن غلط باشه و دارویی که میخوان برای عارضه‌ای که دارن مناسب نباشه، این خطر هم وجود داره که گاهی وقتا در آمریکا و اروپا بعد از اینکه دارویی برای مدتی مصرف شد، عوارض و خطرهاش مشخص میشه و به مردم توصیه میشه که یا از این دارو مصرف نکنن یا موقعی که میخوان مصرف کنن قواعدی رو باید رعایت کنن، به پزشک مراجعه کنن، آزمایش خونهای مخصوص و متعدد داشته باشن تا بتونن از دارو استفاده کنن. و کسانی که در ایران این داروها رو به وسیله پست یا به وسیله مسافر دریافت میکنن و مصرف میکنن، معمولا از وقوع یا پیدا شدن این عوارض بی خبر میمونن و به کارهایی که باید برای جلوگیری از خطر دست نمیزنن. یکی از داروهایی که اخیراً در آمریکا مورد توجه قرار گرفته دارویی است به اسم سرزان، SERZONE، که این دارو برای درمان افسردگی به کار میرفته، ولی اخیراً متوجه شدن که عوارض بسیار شدید کبدی ایجاد میکنه و به همین جهت پزشکان در مصرف این دارو خیلی دست به عصا رفتار میکنن و در این حال کسانی که به علتی ناچار هستن از این دارو استفاده بکنن، هر 6 ماه یک بار مورد آزمایش خون برای کار کبد قرار میگیرن و در ضمن بهشون توصیه میشه که متوجه علائم کمکاری یا بدکاری کبد باشن و بلافاصله به پزشک مراجعه کنن. و همین جهت توصیه من این هست که از داروها فقط به خاطر اینکه در یک کشور دیگه استفاده میشن استفاده نکنین، و اگر هم گاهی داروهایی رو میخواین که از خارج براتون بفرستن، حتما بعد از اینکه با یک پزشک محلی مشورت کردین اونو مورد مصرف قرار بدین و اون پزشک رو در جریان قطع و وصل مصرف دارو هم بگذارید.
توصیه های دکتر منصور مصلحی در مورد مصرف داروهایی که میخواهید از خارج برای شما فرستاده شود.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر، 17,835، 15,515 و 15,525 کیلوهرتز، 31 متر، 9,510 کیلوهرتز. برنامه های شامگاهی هر روز از ساعت 18:30 تا 21:30 به وقت ایران، 16 تا 19 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر، 21,775 کیلوهرتز، 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز. برنامه های نیمه شب رادیو آزادی از ساعت 22:30 تا نیم ساعت پس از نیمه شب به وقت ایران، 31 متر 9875 و 9885 کیلوهرتز، 49 متر 5860 کیلوهرتز. برنامه ویژه اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 23:30 تا 2:30 دقیقه بامداد به وقت ایران، 25 متر 11710 کیلوهرتز، 41 متر 7175 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی را می توانید همچنین از طریق ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 دریافت کنید. در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
شنوندگان عزیز، در تقریبا یک ساعت و نیم گذشته من مینا بهارمز با شما بودم. برنامه ما یک ساعت و نیم دیگر ادامه خواهد داشت که در آن امیر مصدق کاتوزیان با شماست. سلام آقای کاتوزیان.
خسته نباشید خانم بهارمز، با سلام دوباره به شما و همچنین با سلام به شما شنوندگان رادیو آزادی، هم آن دسته که تاکنون ما را همراهی کردید و هم آن دسته دیگر که در این ساعت به ما میپیوندید. خانم بهارمز، هنوز در مجله رادیویی امروز از جمله باید از گزارشگران ما در کشورهای گوناگون جهان گزارش‌های تازه‌ترین رویدادهای بین‌المللی را بگیریم. همچنین در جنگ رادیویی امروز از رویدادهای تاریخی در این روز می‌شنویم و گزارش‌های اقتصادی، آموزشی و علمی را می‌گیریم. خانم بهارمز، تا رسیدن به بخش بعدی خبر، کارگردان برنامه ژیلان نوری ترانه قصه من و شما، ببخشید قصه من و تو را با صدای لیلا فروهر برای من برگزیده است.
خیلی خوب، اجازه بدین که بشنویم.
قصه تو، قصه من، قصه اگر و شبنم، قصه برف و شراره، قصه دشنه و مرهم، قصه من، قصه تو، قصه تلخ دوباره، قصه پلنگ عاشق، قصه دید ستاره. منو بشناسون دوباره، به منو آینه موزی دار، منو تازه کن به بوسه، منو دست گریه نکن، یه ترانه از تو دورا، یه ترانه به تو نزدیک، پیش تو گم میشم از تو، ای غزل باره تاریک. نوازشم کن، بذار از شب گل بباره، چیزی آگریه نمونده، بره بخصه همه حرفا، منو با یه بوسه بشن، که سکوته همه دنیا. منو بشناسون دوباره، به منو آینه بودی دار، منو تازه کن به بوسه، منو دست گریه نکن، یه ترانه از تو دورا، یه ترانه به تو نزدیک، پیش تو گم میشم از تو، ای غزل باره تاریک. قصه تو، قصه من، قصه اگر گوشم نه، قصه برف و شراره، قصه دشنه و مرهم، قصه من، قصه تو، قصه
تلخ دوباره قصه پلنگ عاشق قصه سید ستاره.
با قصه من و تو از لیلا فروهر به تازه ترین خبرها می رسیم، از بکتاش خمسپور و از رادیو آزادی.
جریان سیلاب‌هایی که پیشتر آثار مخربی بر پراگ، پایتخت جمهوری چک و شهر درزدن آلمان بر جای گذاشت، اینک از مناطق مرکزی آلمان به سوی نواحی شمالی پیشروی می کند. اینک مرگ 19 تن بر اثر این سیلاب ها تایید شده است و شهرهایی که در جوار رودخانه پرآب البه قرار دارند خود را برای مقابله با سیل آماده می کنند. در همین حال به دنبال از میان رفتن تعدادی آببند ایجاد شده در شهر ویتنبرگ آلمان، جریان سیل آن شهر را در بر گرفته است. از سوی در اتریش طوفان سیلاب های تازه ای را در دهکده های نزدیک به شهر سالزبرگ جاری کرده است. در بوداپست پایتخت مجارستان سطح آب رودخانه دانوب به بالاترین میزان خود رسیده است. با این وجود به نظر می رسد تدابیر به عمل آمده از جاری شدن سیل در آن شهر جلوگیری کرده است. اما در قاره آسیا و خاور دور سازمان صلیب سرخ می گوید شمار واقعی تلفات ناشی از سیل ویرانگر اخیر در چین ممکن است بسی بیشتر از رقم اعلام شده رسمی باشد. آمار رسمی تعداد تلفات ناشی از سیل اخیر در چین را حدود 250 تن اعلام کرده است. برآورد شده است که در سال جاری حدود 1000 تن در نقاط مختلف چین بر اثر جاری شدن سیل جان خود را از دست دادند. در ایران مقامات در استان گلستان اینک میگویند بر اثر سیل اخیر 51 تن جان سپردند. خبرگزاری رسمی ایرنا نیز روز دوشنبه گزارش داده است که همچنان اثری از یک اتوبوس که حامل 30 سرنشین بوده به دست نیامده است. هیئت‌هایی از نهادهای امدادرسانی سازمان ملل روز یکشنبه برای ارزیابی خسارات وارده وارد استان گلستان شدند. دوشنبه گذشته جاری شدن سیل در استان گلستان حدود 180 روستا را در بر گرفت. در خاورمیانه گروه‌های چریکی فلسطینی با توافق میان اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین مبنی بر خروج جنبی اسرائیل از برخی مناطق اشغال شده فلسطینی مخالفت کردند. اسرائیل و فلسطینیان قرار بود روز دوشنبه این توافق را که شامگاه یکشنبه طی جلسه حاصل شد به مرحله اجرا بگذارند. اسرائیل در اواسط ماه ژوئن به دنبال حملات انتحاری شریکای فلسطینی 7 شهر فلسطینی را در کرانه باختری مجدداً اشغال کرد. روزنامه فلسطینی الایام گزارش داده است که ابو ندال رهبر چریکی فلسطینی کشته شده است. به نوشته این روزنامه فلسطینی جسد ابو ندال در حالی که بر اثر جراحات ناشی از شلیک گلوله به قتل رسیده بود در منزلش در بغداد کشف شده است. به گزارش خبرگزاری ها منابع ارشد فلسطینی گزارش روزنامه الایام را تایید کردند. گروه ابو ندال طی سالهای گذشته به عنوان مسئول ده‌ها حمله در 20 کشور که به مرگ صدها تن منجر شده شناخته گردیده است. پادشاه پیشین افغانستان محمد ظاهرشاه روز دوشنبه در مراسم 83 سالگرد استقلال کشورش به حامد کرزای رئیس جمهوری آن کشور ملحق شد و در جشنی که به این مناسبت در ورزشگاه کابل برگزار شد شرکت کرد. محمد ظاهر و حامد کرزای هنگام ورود به ورزشگاه کابل با استقبال و تشویق حاضران در استادیوم روبرو شدند. حامد کرزای طی سخنانی از فداکاری‌های جوانان افغانستان تجلیل کرد. یونس قانونی وزیر آموزش افغانستان نیز در این مراسم یاد احمد شاه مسعود فرمانده نیروهای جبهه متحد افغانستان را که سپتامبر گذشته مورد سوء قصد قرار گرفت گرامی داشت. سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت و سرنوشت ناصر زرافشان وکیل زندانی شده خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای به شدت ابراز نگرانی کرد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود ابراز نگرانی کرده است که حکم مجازات قریب الوقوع شلاق ممکن است در مورد ناصر زرافشان به اجرا درآید. در همین حال محمد علی جداری فروغی وکیل ناصر زرافشان به خبرگزاری ایسنا اظهار داشته است در جلسه‌ای که با چند تن از وکلای دادگستری داشته پرونده آقای زرافشان را با آنان بررسی کرده و قرار شده است ظرف چند روز آینده لایحه اعتراضیه‌ای تقدیم دادستانی کل کشور شود. جلسه رسیدگی به اتهامات مدیر مسئول روزنامه همبستگی روز دوشنبه در یک دادگاه مطبوعات برگزار شد. 9 مورد شکایت خصوصی و 1 مورد شکایت نماینده مدعی العموم از جمله شکایت مطرح شده علیه غلام حیدر ابراهیم بایی سلامی گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیر مسئول روزنامه همبستگی در ادامه جلسه دادگاه اعلام کرد که به علت بیماری وکیل مدافعش آمادگی دفاع ندارد و تقاضای استمهال کرد. بنابراین گزارش جلسه بعدی دادگاه و دفاعیات مدیر مسئول روزنامه همبستگی به 2 هفته دیگر موکول شده است. و زهرا شجاعی مشاور رئیس جمهوری در امور زنان طرح خانه‌های عفاف را توهین به شخصیت زنان دانست. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، وی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران این طرح را بی اساس و انحرافی خواند و اظهار داشت جایگاه چنین طرحی در شورای اجتماعی کشور است و تاکنون نتیجه بررسی‌های آن شورا در مورد زنان آسیب دیده و دختران فراری اعلام نشده است.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از بکتاش خمسه‌پور و از رادیو آزادی. بخش بعدی خبر در حدود 25 دقیقه دیگر. بخش گزارش‌های جهانی مجله امروز رادیو آزادی را با گزارشی درباره اروپا آغاز می‌کنیم. در گرد همایی سران و نخست وزیران آلمان، اتریش، چک و اسلواکی در برلن، اتحادیه اروپا اعلام آمادگی کرد تا تأسیس یک صندوق ویژه برای حوادث غیرمترقبه فعلا از طریق صندوق ساختاری خود کمک‌های مالی در اختیار آسیب دیدگان سیل در ممالک یاد شده قرار گیرد. روز دوشنبه گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان در این باره گفت یک چیز همه ما را تکان داد. خسارات و آسیب‌هایی که به مردم وارد شده همه کشورهای سیل زده را نگران کرده است. چه کشورهایی را که در حال حاضر عضو اتحادیه اروپا هستند و چه کشورهایی که قرار است به این اتحادیه بپیوندند.
Denn eins hat uns alle bewegt. Die Schäden, um die es geht und das Leid der Menschen. Die betreffen alle betroffenen Länder, ob sie nun.
درباره گردهمایی سران 4 کشور اروپایی برای رویاری رسانی به سیل زدگان اروپا گزارشی را می‌شنویم از شهرام میریان، گزارشگر رادیو آزادی در کن.
در پایان گردهمایی برلین اعلام شد که اتحادیه اروپا بدون کاغذبازی و تشریفات اداری آماده است که کمک‌های شایان توجهی در اختیار آسیب دیدگان سیل در کشورهای آلمان، اتریش، چک و اسلواکی بگذارد. رومانو پرودی، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا که در این اجلاس شرکت کرده بود، بدون آنکه از میزان کمک‌های فعلی سخن گوید، یادآور شد که بانک سرمایه‌گذاری اروپا پیشنهاد کرده در چارچوب یک برنامه ویژه به بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا که با خسارات ناشی از طغیان‌ها روبرو شده‌اند وام دهد.
Very soon the technical project and then the council, you know, will discuss it and the parliament will discuss it because this is an important passage.
همچنین اتحادیه اروپا در نظر دارد به تأسیس یک صندوق ویژه برای حوادث ناگهانی بپردازد تا از این طریق در آینده کمک به قربانیان فجایع طبیعی بهتر عملی شود. گرهارد شوده صدراعظم آلمان و میزبان گردهمایی برلین هم ضمن تاکید بر فضای سرشار از تفاهمی که میان شرکت کنندگان در این اجلاس وجود داشت از شکل‌گیری یک صندوق ویژه حوادث غیرمترقبه اروپایی سخن گفت. یادآور شد که این صندوق تا سال آینده تأسیس می شود، ولی با این حال گوشزد کرد که در پایه چنین صندوقی نیاز به رأی مثبت شورای اتحادیه اروپا دارد. از آنجا که در طغیان آب در اروپای مرکزی کشاورزان هم خسارات فراوانی دیدند، گرهارد شودر گفت که ضمن اعطای کمک‌های نقدی به آنها، علوفه ارزان قیمت دامی هم به آنها داده خواهد شد. در حالی که کمیسیون اتحادیه اروپا بررسی‌های خود را در مورد چگونگی کمک به آسیب دیدگان طغیان آب و سیل از روز دوشنبه در بروکسل آغاز کرده، بانک سرمایه‌گذاری همین اتحادیه نیز در لوکسامبورگ آمادگی خود را برای یاری رسانی به قربانیان فاجعه آب در کشورهای آلمان، اتریش، چک و اسلواکی اعلام داشت. ولفگانگ روت معاون بانک سرمایه‌گذاری اروپا گفت این بانک در نظر گرفته وامی 30 ساله با بهره مناسب در اختیار آسیب دیدگان طغیان‌ها بگذارد تا آنها به بازسازی خرابی‌های ناشی از سیل بپردازند. رومانو پرودی رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا پیش از آنکه در اجلاس برلین شرکت کند از یک روستا با نام لیزنشتاین در شرق آلمان دیدن کرد. این روستا کاملا ویران شده و پس از آرام شدن اوضاع میبایستی از نو ساخته شود. در شرق آلمان روستاها و شهرهای دیگری نیز هستند که پس از بازگشت اوضاع به حال عادی میبایستی به طور اساسی مرمت و بازسازی شود. بانک ارتفاع آب رودخانه البه از بامداد دوشنبه در برخی از مناطق پایین آمده، ولی با این حال اوضاع در شرق آلمان همچنان بحرانی است. شهر تاریخی درستن مرکز ایالت ساکسن را آب کماکان فرا گرفته و ارتفاع آب در این شهر در روز دوشنبه بالای 7 متر گزارش شده است. شمار کشته شدگان در ایالت ساکسن که هم مرز جمهوری چک است به 15 تن رسیده است. طغیان آب کم کم از شرق به شمال آلمان هم به گونه ای خفیف در حال پیشروی است و اولین منطقه ای که روز دوشنبه تخلیه شد در ایالت نیدرزاکسن واقع است. شهرام میریان، رادیو آزادی.
و در اروپا در آخرین روز سفر پاپ ژان پل رهبر کاتولیکای جهان به کشور زادگاهش لهستان، پاپ در برابر پنجره محل اقامتش ظاهر شد و با دوستدارانش که پایین پنجره در همان خیابان گرد آمده بودند هم‌آوا شد. آوازی که پاپ و دوستدارانش می‌خواندند همان آوازی بود که در حدود یک دهه پیش آمدن وی را در اولین سفرش به لهستان خوش آمد می‌گفت. اما پاپ سال خورده و بیمار این بار در نیمه این سروده فراز هاللویا به تو خوش آمد می‌گوییم را با هاللویا به تو وداع می‌گوییم جایگزین کرد. و اکنون گزارش هایی درباره خاورمیانه. روزنامه فلسطینی الایام خبر از آن می‌دهد که ابو نضال از مسئولان پیشین سازمان الفتح در بغداد کشته شده یا دست به خودکشی زده است. اسرائیل ابو نضال را مسئول ده‌ها عملیات مسلحانه علیه این کشور می‌داند. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب.
آنگونه که روزنامه فلسطینی الایام گزارش داده است، جسد ابو نضال از اعضای پیشین کمیته رهبری سازمان الفتح در آپارتمانی در بغداد کشف شد. صبری البنا معروف به ابو نضال در اوائل دهه 1970 از سازمان الفتح جدا گردید. وی یاسر عرفات را به خاطر آنکه به مبارزه مسلحانه به گفته او لازم علیه اسرائیل دست نمی‌زند مورد انتقاد قرار داده بود. ابو نضال در پی تشکیل سازمانی به نام الفتح شورای انقلابی عملیات مسلحانه گسترده‌ای را علیه اسرائیل آغاز کرد. وی مسئولیت 90 حمله مسلحانه علیه اسرائیل و نیز علیه سازمان فلسطینی الفتح را در دو دهه 1970 و 1980 بر عهده گرفت. سازمان الفتح میگوید دست کم 16 تن از مسئولان این سازمان در لبنان در دو دهه یاد شده توسط گروه ابو نضال به قتل رسیدند. ابو نضال همچنین مسئولیت سوء قصد نافرجام علیه شلمو آرگوف سفیر وقت اسرائیل در لندن را در سال 1982 بر عهده گرفت. در حمله مسلحانه افراد ابو نضال به دفتر شرکت هواپیمایی اسرائیل ال آل در روم که در سال 1985 صورت گرفت 16 تن کشته شدند. ابو نضال مسئولیت عملیات مسلحانه در چند کشور دیگر از جمله فرانسه را نیز بر عهده گرفته بود و به همین خاطر تحت تعقیب پلیس بین المللی قرار داشت. اعضای خانواده ابو نضال در نابلس در کرانه باختری رود اردن خبر قتل یا خودکشی وی را در بغداد تکذیب کرده و میگویند وی سالها پیش به مرگ طبیعی در لیبی درگذشته است. بنابر گزارش‌های منتشر شده ابو نضال علاوه بر لیبی مدتی را نیز در سوریه، الجزایر و سودان به سر می‌برده است. در مورد قتل یا خودکشی ابو نضال در عراق گزارشی از سوی منابع رسمی بغداد منتشر نشده است. فریدی رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
و در پی توافق اسرائیل و قوای خودگردان فلسطینی از امروز خروج نیروهای اسرائیلی از بیت لحم و غزه آغاز می گردد. روز دوشنبه مارک سوفر سخنگوی وزیر خارجه اسرائیل درباره این توافق گفت این در واقع برخوردی گام به گام است. برخوردی تدریجی در راه اعتمادسازی که کلید کوشش برای پیشبرد احیاء عنصر سیاسی است.
This is really a step-by-step approach, a gradual approach. To build confidence, which is crucial to try and move forward back and to reignite the political component.
از سوی دیگر سازمان فلسطینی حماس به توافق انجام شده میان وزیر دفاع اسرائیل و وزیر کشور قوای فلسطینی اعتراض کرد. عبدالعزیز الرانتیسی سخنگوی حماس از جمله گفت این قراردادی است علیه اراده فلسطینیان، علیه اراده سازمانهای فلسطینی هم ملی و هم اسلامی. من فکر میکنم که این قرارداد مشکلی را میان قوای خودگردان آنها که این قرارداد را امضا کردند و فلسطینی ها به وجود آورده است.
After the failure of negotiations and the success of resistance, this agreement came to put an end for the Palestinian success for the sake of Israelis.
در همین زمینه گزارشی را میشنویم از جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
به نظر میرسد اسرائیل و دولت فلسطینی برانند تا گامهای مؤثر برای فروکش ساختن بحران نزدیک به دو ساله اخیر میان طرفین بردارند. در پی مذاکرات 3 ساعته هیئت‌های امنیتی اسرائیل به ریاست بنیامین بن الیزر وزیر دفاع این کشور و هیئت فلسطینی به ریاست عبدالرزاق یحیی وزیر کشور در دولت فلسطینی که در تل‌آویو برگزار شد، قرار بر این گردید که اسرائیل در مرحله نخست نیروهای خود را از غزه و بیت لحم خارج سازد. در مقابل دولت فلسطینی نیز متعهد شده است که به طور همزمان تلاش‌های خود را برای جلوگیری از ادامه عملیات انتحاری فلسطینی‌ها علیه اسرائیل افزایش دهد. این توافق بلافاصله از سوی سازمان فلسطینی حماس با ابراز مخالفت روبرو گردید. علاوه بر عبدالعزیز رانتیسی از رهبران حماس، اسماعیل هنیه از سخنگویان این سازمان در غزه نیز بامداد دوشنبه توافق امنیتی به عمل آمده در مذاکرات تل‌آویو را توطئه برای متوقف ساختن انتفاضه فلسطینی‌ها علیه اسرائیل توصیف کرد. سخنگوی سازمان حماس علی‌رغم تعهدات امنیتی دولت فلسطینی در مذاکرات یکشنبه شب تأکید کرد که این سازمان به عملیات مسلحانه خود در قلمرو اسرائیل همچنان ادامه خواهد داد. این در حالی است که اسرائیل در مذاکرات تل‌آویو تعهد کرده است چنانچه اطمینان یابد عملیات مسلحانه فلسطینی‌ها علیه شهروندان این کشور متوقف می‌گردد، به مرور نیروهای خود را از دیگر مناطق فلسطینی در کرانه باختری رود اردن نیز خارج خواهد ساخت. سازمان فلسطینی حماس پیش از این نیز اعلام کرده بود هیچ پیمان آتش‌بسی را میان دولت فلسطینی و اسرائیل رعایت نخواهد کرد. توافق‌های به عمل آمده در پی مذاکرات اخیر هیئت فلسطینی با مقامات آمریکا در واشنگتن صورت گرفته است. دولت‌های مصر و اردن نیز پیشاپیش در تماس‌های خود با رهبری فلسطینی‌ها و مسئولان اسرائیلی از جمله بنیامین بن الیزر وزیر دفاع و شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل حمایت خود را از چنین توافقی اعلام کرده بودند. بعید دانسته نمی شود چنانچه سازمان حماس در مخالفت خود با توافق امنیتی به عمل آمده در تل‌آویو پا بر جا بماند، اختلافات کنونی میان دولت فلسطینی و این سازمان رو به گسترشی توأم با شتاب بگذارد. پیامدهای این موضوع به گفته ناظران در منطقه می تواند به درگیری‌های مسلحانه پردامنه‌تری نسبت به درگیری‌های زمستان سال گذشته طرفین در غزه و کرانه باختری رود اردن منجر گردد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
دفعه آنکه سفیر عراق در روسیه تایید کرد که دو کشور با هم توافق کردند یک قرارداد همکاری اقتصادی بلند مدت به امضا برسانند، این خبر بازتاب گسترده‌ای در مطبوعات روز دوشنبه روسیه داشت. برخی از این بازتاب‌ها بر معلوم نبودن زمان و شرایط امضای قرارداد تاکید دارند و برخی دیگر از این بازتاب‌ها به اطلاعاتی که واشنگتن پست اولین بار درباره رقم این قرارداد فاش کرده بود، یعنی 40 میلیارد دلار، به دیده تردید می‌نگرند. مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی از مسکو، گزارش می‌دهد.
خبر مبنی بر انعقاد قرارداد 40 میلیارد دلاری میان روسیه و عراق بازتاب گسترده‌ای در مطبوعات امروز این کشور داشت. رسانه‌های خبری روسیه هر کدام با استناد به منابع خود در دولت به تفسیر این خبر پرداختند. در مصاحبه با روزنامه ودوموستی، آلکسی وولین، مشاور نخست وزیر روسیه، گفت که این معاهده بر پایه 67 قرارداد اقتصادی که شامل همکاری در زمینه نفت، برق، تولیدات شیمیایی، کشاورزی، راه آهن و حمل و نقل می شود، استوار خواهد بود. به خاطر نشان کرد که روسیه کشور مستقلی است و حق دارد در جهت منافع ملی خود و با رعایت موازین بین المللی با هر کشوری در دنیا همکاری کند. مشاور نخست وزیر روسیه همچنین افسود که این معاهده برای امضای نهایی نزد میخائیل کاسیانوف قرار دارد، اما از تاریخ امضای آن اظهار بی اطلاعی کرد. در همین حال عباس خلف، سفیر عراق در روسیه، در مصاحبه امروز خود با روزنامه ورمیا نوستی تصریح کرد که این معاهده در ماه سپتامبر سال جاری در بغداد به امضا خواهد رسید. در رابطه با چگونگی تهیه این معاهده، سفیر عراق گفت که در جریان سفر سال گذشته طه یاسین رمضان، معاون رئیس جمهور عراق به مسکو، بغداد طرح همکاری‌های درازمدت میان دو کشور را به دولت روسیه ارائه کرد و با کوشش کارشناسان دو کشور این معاهده همکنون آماده شده است. دیمیتری راگوزین، رئیس کمیته امور بین المللی دومای دولتی روسیه، امروز اعلام کرد که دومای روسیه در صورت امضای این معاهده از آن حمایت خواهد کرد. به خاطر نشان کرد که بر اثر تحریم‌های سازمان ملل بر علیه عراق که شامل سیاست تحمیلی تعیین قیمت نفت و همچنین برنامه تبعیض‌آمیز در مورد خریداران نفت این کشور می‌شود، شرکت‌های نفتی روسی که طی سال‌های گذشته نفت عراق را صادر می‌کردند، با زیان فراوان روبرو شدند.
اما و اگرها درباره قرارداد آتی اقتصادی عراق و روسیه در گزارش مانی کسروی از مسکو. اما آیا به عراق باید حمله شود یا نه؟ این پرسش روز در محافل سیاست و مطبوعاتی آمریکاست و موافقان و مخالفان را در بحثی داغ درگیر کرده است. همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
در حالی که رئیس جمهوری آمریکا و برخی از مشاوران ارشد او همچنان بر چاره ناپذیر بودن تغییر رژیم در عراق و استفاده از نیروی نظامی در صورت لزوم تاکید می‌گذارند، بر مخالفت با چنین کاری دست کم آن گونه کانها در نظر دارند افسوده می‌شود و نه تنها متحدان اروپایی و خاورمیانه آمریکا، بلکه محافل سیاسی داخلی و قانونگذاران نیز عاقلانه بودن حمله به عراق را زیر سوال می‌کشند. حمله قبلی به عراق در سال 91 از حمایت طیف گسترده‌ای از متحدان آمریکا برخوردار بود، اما این بار ظاهراً چنین نیست و گزارش‌های مطبوعاتی به نقل از برخی از کارشناسان حاکی است که امکان دارد دولت آمریکا ناچار شود، اگر هم نه تمامی، بیشترین بار مالی و تدارکاتی جنگ را خود به دوش بکشد. با وجود این، ریچارد پر، مشاور پنتاگون، روز یکشنبه در مصاحبه‌ای که از شبکه ABC پخش شد گفت آمریکا برای حمله به عراق به پشتیبانی متحدان اروپایی جز انگلستان نیاز نخواهد داشت. او اظهار نظر کرد که بقیه اروپاییان ترجیح می‌دهند به گونه دیگر به مسئله نگاه کنند، یا با صدام حسین از در معامله درآیند یا از راه‌های دیگر او را بخرند. جورج دبلیو بوش و دیگر مقامات ارشد همچنان بر این عقیده هستند که صدام حسین باید بر کنار شود، زیرا سعی دارد ذرات خانی از سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای فراهم آورد. بسیاری از کشورهای اروپایی با زیر فشار گذاشتن صدام حسین برای تندر دادن به بازرسی‌های تسلیحاتی سازمان ملل متحد موافق هستند، اما از آن بین دارند که جنگ در خاورمیانه منطقه را به بی‌ثباتی بکشاند و احتمالاً به اقتصاد جهانی آسیب برساند. در اول ماه جاری گرهارد شرودر، صدر اعظم آلمان، اظهار نظر کرد که حمله به عراق میتواند به حمایت بین‌المللی از جنگ با تروریسم که به هدایت آمریکا انجام میگیرد پایان دهد. در این ابراز نگرانی شماری از مقامات پیشین و کنونی دولت و قانونگذاران آمریکایی سهیم هستند. چند روزی پیش برنت اسکوکراف به دولت توصیه کرد در تعریضی حمله براق جانب احتیاط را نگاه دارد. و روز یک شنبه ریچارد لوگار سناتور جمهوری‌خواه ایالت ایندیانا گفت مهم است آمریکا حمایت متحدان اروپایی و ناتو و نیز روسیه و کشورهای خاورمیانه را برای هر اقدام نظامی در عراق به دست آورد. او یادآور شد که جلب چنین حمایتی آسان نخواهد بود و تصادفی به دست نمی‌آید. لارنس ایگلبرگر وزیر امور خارجه بوش اول در شبکه خبری فاکس گفت گمان او تغییر رژیم در عراق در این مرحله سیاست مشروع نیست، مگر اینکه رئیس جمهوری بتواند به همه نشان دهد که صدام حسین انگشت خود را روی ماشه سلاح‌های شیمیایی، میکروبی یا هسته‌ای گذاشته است و آماده است فشار دهد. در همین حال روزنامه واشنگتن پست در گزارش می‌نویسد عراق به مسئله حساس در انتخابات سال 2002 تبدیل می‌شود. دموکرات‌ها با ناراحتی بحث داغی را که بر سر حمله به عراق برای سرنگونی صدام حسین جریان دارد شاهد هستند و از آن بین دارند که این کار توجه عمومی را از مسائل اقتصادی که در حال حاضر در رأس دستور کار و برنامه‌های آنها قرار دارد منحرف سازد. آقای بوش گفته است هنوز هیچ جدول زمانی برای حمله نظامی یا اجرای سیاست‌های دیگری که دولت او در مورد عراق دارد تعیین نشده است. آقای بوش تأکید کرده است که ممکن است چنین تصمیمی امسال گرفته نشود و قول داده است با کنگره و متحدان آمریکا رایزنی کند. رئیس جمهور آمریکا گفته است تصمیم او بر جدیدترین اطلاعات محرمانه و نیز بهترین راه حفاظت از کشور به علاوه متحدان و دوستان آمریکا استوار خواهد بود.
حمله کردن به عراق یا حمله نکردن به عراق، این یک سوال است. با این گزارش هماین مجد از واشنگتن به پایان گزارش‌های بین‌المللی مجله رادیویی امروز رادیو آزادی رسیده ایم. اما تا آغاز بخش بعدی خبر غزال مهرداد ما را شتابان همراهی می‌کند.
اون شده تخت تو